أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما، انشالله که صحیح و سالم در پناه امیر المؤمنین باشید. روز و روزگار بر شما خوش باشه. علیکم السلام جمیعا، خوش آمدید. در محضر کلمات گوهربار امیر المؤمنین در خطبه 91 بودیم. شخصی از حضرت سوال کرد صف لنا ربنا. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام، خوش آمدید. شخصی عرض کرد آقا جان، خدا را برای ما توصیف کن آنچنان که گویی او را می‌بینی. خب حضرت ناراحت شدند. علت ناراحتی هم این بود که اولا شما می‌خواهی خدا را، خدای دیدنی را، خدای جسم را برای تو بگویم، در حالی که خدا جسم نیست. نکته دومی هم که باز در باب ناراحتی امیرالمؤمنین می شود بیان کرد از این سوال، بحث عجول بودن این شخص. در یک جلسه و در نیم ساعت که نمیشه خداشناس شد، نمیشه به عرفان رسید. زحمت لازمه، تحصیل لازمه، دقت لازمه، سلوک لازمه، عمل لازمه. اینکه بازی نیست، قصه نیست که یک کتاب نیم ساعتی بخونیم، یه داستان رو سر و تهش رو به هم بیاریم. بحث توحید از سنگین، از توجه و دقت نیاز. در هر صورت امیرالمؤمنین تا اینجای خطبه مطالب مهمی را بیان کرده. علیکم السلام و رحمت الله، بزرگواری جواب سلام ها رو بده که من هی مجبور نشم وسط کلام قطع کنم. حضرت مطالب مختلفی رو بیان کردن. اولا اینکه کنه ذات خدا شناخته شدنی نیست. ثانیاً باید به همون صفات و اسمایی از خدا اکتفا کرد که در قرآن و کلمات اهل بیت آمده. ثالثاً این که گفتیم کنه ذات شناخته شدنی نیست به معنای تعطیل نیست. می شود خدا را اجمالاً شناخت، می شود خدا را، صفاتش را و ذاتش را اجمالاً شناخت، ولی کنه انتها حقیقت شناخته شدنی نیست. کسی نگوید حالا که ذات خدا شناخته شدنی نیست پس رها کنید، خداشناسی ممکن نیست. چرا خداشناسی ممکن است؟ از چه طریق؟ از طریق نگاه به مخلوقات. و ظهرت فی البداء التي احدثها آثار صنع. خدا ظاهر و آشکار است. کجا؟ در همین مخلوقاتش، در این عالمی که خلق کرده همش داره خدا را نشون میده. خب بریم سراغ مطلب بعد. فرمود فاشهد ان من شبهك بتباين اعضاء خلقك و تلاهم حقاق مفاصلهم المحتجبت لتدبیر حکمتک لم یعقد غیب زمیرهی علا معرفتک. توجه بفرمایید، همه این یک خط و نیم یک جمله است، پشت سر هم باید خونده بشه. حضرت در این بخش میخواهد بفرماید آی آقایان، ای کسانی که پای منبر علی نشسته اید، کنه ذات شناخته شدنی نیست، ولی حواستون باشه تشبیه هم درست نیست. این که ما گفتیم خدا را می شود اجمالاً شناخت، این اجمالاً حساب و کتاب داره. صفات خدا رو می شود شناخت، نرید بگید خب خدا عالم است، منم عالمم، پس خدا مثل خودمونه. ید الله فوق ایدیهم، خدا دست داره، خدا چشم داره، خدا گوش داره. نرید در وادی مشبه بیفتید، تشبیه کنید خدا را به خودتون. نه، فاشهد من علی شهادت میدهم ان من شبهک، اگر کسی توی خدا را تشبیه کند، شبیه کند به تباین اعضاء خلقت، شبیه کند به مخلوقاتت. مخلوقات تو چه ویژگی دارن؟ اینها اعضاشون از هم جداست. دست جداست، پا جداست، چشم جداست، قلب جداست، کلیه جداست. هر کدام از این اعضا برای خودش یک شخصیتی داره، ویژگی داره، کارکردی داره، جایگاه مخصوصی داره. اگر کسی خدا را
تشبیه کرد به مخلوقات که صفت مخلوقات این است، اعضای مختلفی دارد و تلاهم حقاق مفاصلهم، و تازه این بخش‌های مختلف، استخوان‌های مختلف، تلاهم، تلاهم از لحم است، لحم یعنی گوشت. چرا به لحم لحم گفته میشه؟ چون چسبنده است. لحم در لغت به معنای چسبندگی است. اگر به گوشت هم عرب میگه لحم، چون چسبنده، چسبیده به استخوان، لذابش میگه لحم. حضرت فرمود خدا را اگر کسی تشبیه کند به کسی که اعضای مختلفی داره و این اعضای مختلف به هم چسبیده اند، حقاق یعنی سر مفصل ها، مفاصل هم که مشخصه، استخوانش حیوان رو شاید دیده باشید، گوشت که میخرید، هر مفصلی یه جایی وصل میشه به هم، به این نقاط اتصال مفصل ها حقاق گفته میشه. اگر کسی خدا را تشبیه کند به یک مخلوقی که اعضای مختلفی دارد و این اعضای مختلف در یک نقطه‌ای به هم متصلند، المحتجبت و لتدبیر حکمتک، ولی این قسمت‌های مفصلگونه که به هم اتصال دارن، اینها با یک پوششی به نام گوشت، به نام پوست در بر گرفته اینها را. استخوان‌های ما بیرون نیست، بلکه حجابی دارد به نام گوشت، حجابی دارد به نام پوست. و البته این حجابی که خدا قرار داده لتدبیر حکمتک، از حکمت خودشه، از تدبیر خودشه. اگر کسی خدا را این گونه تشبیه کند، لم یعقد، توجه کنید مبتدای جمله شد ان من شبهک، اگر کسی تو را تشبیه کند به یه مخلوقی با این ویژگی ها، خب چی میشه؟ اگر کسی گفت خدا بخش بخش است، جزء دارد، استخوان بندی دارد، این استخوان ها پوست و گوشت دارد، اگر کسی چنین تصوری کرد، لم یعقد غیب ضمیرهی علی معرفته، یعقد اعتقاد، این آقا اعتقاد پیدا نکرده است از درون خودش به معرفت تو. کسی که خدا رو دست و پا و گوش و چشم بداند، اصلا خدا رو نشناخت. خدایی که این گونه باشد، بارها عرض کردیم، خدا اگر جزء جزء باشد، اجزاء داشته باشد، این خدا دیگه خدا نیست، چون هر کلی وابسته به اجزاءشه. ما اگر دست نداشته باشیم کارمون لنگه، چشم نداشته باشیم کارمون لنگه. خدا اگر اجزاء داشته باشد، این خدا که شد محتاج، محتاج به اجزاء خودشه. خدایی که محتاج باشد خدا نیست، غنی به ذات باید باشد. اگر کسی خدا را این گونه تصور کرد، مثل ماست، اعضایی دارد، این اعضا به هم چسبیدن، روی اونها را گوشت گرفته، خب این خدا دیگه خدا نیست. نکات نکات مهمی است. حالا ما داریم خداشناسیش رو میگیم که خدا این گونه نیست، ولی برعکسش رو هم بگیم. چه تدبیری است، چه لطفی است، چه حکمتی است که خدای متعال ما را این گونه خلق کرده. اعضا مختلفن، انسان یک پارچه نیست، یه تکه نیست، این اعضا مختلفن. در هر جایی که نیاز به تحرک بوده، این انگشتان دستتون رو شما نگاه کنید، اگر اینجا ما مفصل نداشتیم، بند بند نبودن، چیکار از دست ما برمی اومد؟ هیچ چیزی رو نمیتونستیم بگیریم. مثل اینه که 5 تکه چوب به جای انگشت داشته باشید. نه، خدای متعال بنابر تدبیرش آمد هر جایی که ما بازوی ما، دست ما، آرنج ما، زانوی ما، هر جایی نیاز بود مفصل قرار داد. ولی این مفصل ها رها نیستند، در زیر لایه‌ای از گوشت و پوستند تا محافظت بشن، تا همیشه مرطوب باشن، چون اینها میخوان حرکت کنن روی هم. اگر بیرون از پوست باشن خشک میشن، خشک شدن دیگه حرکت نمی کنن. خدا اینگونه نیست، ولی انسان و مخلوقات هم که اینگونه هن، این چه تدبیر بزرگیست خدا برای ما اندیشیده. این خودش یکی از دلایل رسیدن به خداست. خدا را چگونه شناختی؟ به خودم نگاه کردم. همین عکسی که دیروز در گروه قرار دادیم، ناسا اون عکس عجیب خارق العاده را از فضا منتشر کرده. به تعبیر خودش میگه یک ریگیست در بیابان، فضا گسترده، از ما یک عکس کوچکی گرفتیم. حالا آتئیست ها و دیگران زیر این پست نوشتن گوشی را خدا خلق، گوشی را انسان خلق کرده، موبایل را لپتاپ را، تلویزیون را، هر چیزی در این عالم است خدا انسان خلق کرده، یه خالقی داره، یه مهندسی داره. ولی نظام سپهری به این گستردگی، به این خارق‌العاده، این خودش به وجود آمده. خب این خودش دلیل است بر وجود خدا. انسان به جسم خودش نگاه کنه به خدا میره، این خداشناسی است. به آسمان نگاه کنه به خدا میرسه. چطور میشه یه گوشی موبایل خالق داره، مهندس داره، تیم‌های مختلفی نشستن تحقیق کردن، ولی آسمان با این عظمت همینطور خودش به وجود اومد؟ نه، این دلیل بر وجود خداست. اگر کسی اعتقاد به این حرفا نداشته باشه، خدا را مثل مخلوقات تصور کنه، این قلبش بویی از معرفت نبرده. ولم یباشر قلبه الیقین و انه لا ندلک، و قلب این آقا همراه نشده با یقینی که به او بفهماند خدا ند، ند یعنی مثل، نظیر، خدا نظیری ندارد. اگر کسی خدا را دست و پا و گوش و چشم تصور کرد، پس می شود خدای دوم هم داشت، می شود خدای دهم هم داشت، دیگه تک خدایی نیست، قل هو الله احد دیگه در کار نیست. ببینید چقدر تالی فاسد داره. اگر شما خدا را تشبیه کردی به مخلوقات، دیگه خدا از خدایی میفته، دیگه چند خدایی میشه. جملات حضرت دقیقاً، و که انه لم یسمع تبرع التابعین من المتبوعین، کسی که این گونه حرف بزند، کسی که خدا را صاحب اعضا و جوارح بداند، که انه نشنیده است براءت جستن گمراهان از رهبران و رئیسانشون را. اونجایی که قرآن کریم میگوید تالله ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، روز قیامت که میشه گمراهان، همونهایی که خدا را ستا میدانستند، ابو ابن روح القدس میدانستند، اونهایی که بت پرست بودن، اونهایی که مشرک بودن، اینها وقتی که در دادگاه عدل الهی حاضر میشن میگن خدا میداند ما تا الان در گمراهی بودیم. علتش هم این بود که از نسویکم برب العالمین، یک عده ای از رؤسای ما، یه عده ای از پادشاهان، یه عده ای از علمای درباری، اینها خدا را با مخلوقات برای ما مساوی کرده بودند. میگفتن خدا هم مثل همینه، خدا هم مثل بت است، خدا هم دست داره. حضرت فرمود مگر این آیات رو نشنیدید؟ خب عقل تو که میگوید خدا نمیتواند دست و پا داشته باشد، قرآن که میگوید خدا نمیتواند دست و پا داشته، باز تو حرف خودت رو میزنی؟ کذب العادلون بک، دروغ گفتند. چه کسانی؟ العادلون بک، عادلون اینجا از عادل به معنای اهل قسط و عدل و داد نیست، عادل یعنی عدل، عدل یعنی شبیه، میگن مدرک معادل، معادل یعنی این عدل آن است، این شبیه آن است. کذب العادلون بک، دروغ گفتند اون کسانی که شبیه و نظیری برای تو قرار دادن. تو خدای احد واحدی هستی، احدی مثل تو نیز، احدی یک ذره هم شباهت، چون تو ذاتیت علمه، تو واجب الوجود، دیگران هر که هست ممکن الوجوده، چه ربطیست، چه ارتباطیست بین واجب الوجود و ممکن الوجود؟ هیچ ارتباطی نیست. کذب العادلون بک، هر کسی برای تو شبیه و نظیر و مثل و مانندی قرار داد او دروغ گفت. از شبهوش به اصنام هم، حضرت از اینجا به بعد شروع میکنه اقسام مشبهه را میگوید. مشبهه یه گروهی هستن در طول تاریخ بودن، امروز هم متاسفانه هستن، کسانی که خدا را تشبیه میکنن، نه فقط در زمان اسلام، قرآن پر است از آیاتی که راجع به یهود حرف میزنه، در زمان جناب موسی یک کلیم، و اینها اهل تشبیه بودند. خدا را به ما نشون بده، خدا را مثل این بت‌ها برای ما بیان کن، ذکر کن. و گویا این فردی هم که از امیرالمؤمنین این سوال رو می‌پرسی همچین نظری داشته، یعنی رگه‌هایی از تشبیه در افکار او دیده میشه. حضرت فرمود مشبهه چهار گروه کلی هستند. از شبهوش به اصنام هم، یک گروهی هستند که اینها خدا را به صنم‌ها تشبیه می‌کنند، خدا را مساوی می‌دانند با همین بت‌هایی که دارند. گروه دوم و نحلوش حلیت المخلوقین به اوهامهم، کسانی که نحلوشه یعنی میپوشانند به تو، حلیت المخلوقین زینت مخلوقین را، البته به اوهامشون، واقعیتی در کار نیست، آنچه را که میگویند صرفا یک تخیل است، صرفا یک وهم است، با وهم خودشون اومدن گفتن مثلا انسان اگر جوان باشد قدرتش بیشتره، پس خدا جوان است. انسان اگر چشمش درشت باشه زینت است برای او، پس خدا چشمش درشته. موی فر و مجعد یه حسن است، پس خداوند موی مجعد داره. اینها آمدند خدا را تشبیه کردند به یه چیزهایی که برای انسان زینت، نه برای خدا. رضا در متاسفانه در کتب اهل سنت داریم قائلند برخی از اینها، هنوز هم که هنوزه، خدا یک جوان امرد با موی فر است. خدا جوانیست بدون محاسن که موی فری دارد. خب این هم مشبه است. و نحلوک حلیت المخلوقین به اوهامهم، اینها گروهی هستند که به تو پوشاندند، شبیه کردند، به تو نسبت دادند زینت مخلوقین، در حالی که تو کجا، مخلوقین کجا. و جزعوش تجزعت المجسمات به خواطر هم، گروه سوم از مشبهه کسانی هستند که جز جز کردند تو را، مثل جسمانیات. جسمانیات این طوری هستند، دست، گوش، چشم، اینا هر کدوم یه جزئی هستند. خدای متعال مگر جز بردار است؟ خواطر اونها، اوهام اونها، پندارهای باطل این کار رو میکنه، اگر نه عقل سلیم کی برای خدا جزء قائله. و چهارمین گروه، و قدروش علی الخلقه المختلفه القوا به قرائه عقولهم، گروه چهارم کسانی هستند که و قدروش یعنی مقایسه کرده اند توی خدا را با مخلوقاتت، که این مخلوقات تو علی الخلقه المختلفه قوا، هر کدام یه قوه ای دارن، هر کدام یک قدرتی دارد. مثلا نگاه کن، انسان قدرت شنوایی دارد، قدرت لامسه دارد، قدرت بینایی دارد. اینها کسانی هستند که اومدن گفتن خدا میبیند یعنی چشم دارد، خدا گوش دارد، خدا میشنود یعنی با همین ابزار گوش میشنود، در حالی که این حرفا نیست. این هم دوباره میشه مشبهه. مشبهه گروه چهارم کسانی هستند که و قدروش مقایسه کرده اند خدا را با مخلوقاتی که صاحب قوای مختلف است، البته به قرائه عقولهم. این گروه چهارم هم باز حرف عاقلانه نزدند، بلکه اینها با قریحه عقلشون، قریحه یعنی طبع، با اون چیزی که فکر میکردند، سلایق خودشون را وارد کردند و گفتند ما خدا را اینگونه شناختیم، در حالی که خدا اینگونه نیست. حضرت در این بخشی که تا الان خوندیم فرمود مبادا دچار تشبیه بشید، کار خدا را قیاس با خودتون نکنید، وجود خدا را قیاس با خودتون نکنید. خیلی هیچ یعنی هیچ ربطی ندارید شما با خدا، شما حیاتتون به همین ابزار است، چشم نباشد نمیبینید، گوش نباشد نمیشنوید. خدای متعال اینگونه نیست. خدای متعال همه وجودش سمعه، همه ذاتش علمه، نیاز به هیچ ابزاری ندارد، هیچ جزئی ندارد. مواظب باشید، یک، کنه ذات شناخته نمی شود، دو، خدا شناخته شدنی، سه، وارد وادی تشبیه نشید. بعدی، و اشهد و ان من ساواک بشیء من خلقک فقد عدل به، خدایا من علی شهادت می دهم اگر کسی ساواک، یعنی مساوی به شمارت تو را به یکی از مخلوقاتت، فقط عدل بک، برای تو شریک قائل شده. عدل، دوباره عدل نیست، عدل است یعنی شریک، مثل، مانند. اگر کسی بیاد تو را با دیگران مساوی کند، خب یعنی تو شریک داری. اون مسیحیتی که میگه سه خدایی است، یعنی اینها با هم شریکن دیگه، از یک خدایی به سه خدایی است. ول عادل بک کافرون به ما تنزلت بهی محکمات آیاتک، خدایا اگر کسی برای تو شریک قائل بشود این کافر است. دلیلمون چیست که این کافر است؟ به ما تنزلت من محکمات آیاتک، به خاطر آیات محکمی که در قرآن کریم ذکر می شود، شریک برای خدا قرار دادن. آدم عالمن آمدن از روی فهم بخواد برای خدا شریک کنه، خب این کافر دیگه. قرآن میگوید کافر است. و دو، و نتقت انه شواهد و حجج بیناکد، دلایل روشن و قطعی عقلی هم میگوید این کافر است. وقتی همه ادله بر توحید است، همه ادله بر خدای یگانه است، کدام عقلی میاد بگه خدا چند تاست برای خدا شریک قرار بده؟ این گونه نیست. پس هم عقل هم شرع برای خدا شریک قائل نیست، خدا یگانه است. و نتقت انه شواهد و حجج بیناتک، و انت الله الذی لم تتناه فی العقول. ای خدا تو همون کسی هستی، توجه می‌فرمایید دیگه، تا قبل از این بخش روی صحبت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با مردم بود. آی مردم این گونه باشید، این گونه رفتار کنید، ای کسی که سوال پرسیدی این گونه است. اینجا به بعد روی صحبت با خود خدای متعال است. خدا دارد با حضرت دارد با خدا حرف میزند. خدایا انت الله الذی لم تتناه فی العقول، تو همون خدایی هستی که عقلها بر تو احاطه ای نمییابند. تتناه به معنای احاطه، هیچ کسی نمیتواند بر تو احاطه پیدا. فتکون فی محب فکرها مکیفا، چون اگر انسانها بتوانند بر تو احاطه پیدا کنند، برای کیفیت هم قرار میدن، کیفیت های مختلف، حالات مختلف، شرایط مختلف، در حالی که هیچ کسی بر تو احاطه ندارد تا تو در محل وزش فکرها واقع بشوی و مکیفن، یعنی صاحب کیفیت باشی. این یکی از مباحثی است که در فلسفه مطرح است. خدای متعال صاحب کیفیت نیست. ما انسان ها کیفیت های مختلفی، گاهی خندانیم، گاهی ناراحتیم، گاهی افسرده ایم، گاهی نشاط داریم، این حالات مختلف است. خدای متعال صاحب کیفیات نیست. این نیست که خدا الان خندون باشه، فردا ناراحت باشه، از فلان حادثه غمگین بشه، از فلان حادثه خوشش بیاد. اصلا اینها در وجود خدای متعال راه نداره. خدا همون کسی است که کسی بر او احاطه ندارد تا فکرهای مختلف بوزند و برای خدا کیفیت‌های مختلف متصور بشن. ولا فی رویات خواطرها فتکون محدودا مصرفا، خدا تو همون کسی هستی که خواطر هم به تو احاطه ندارد. ولا فی رویات خواطر، فکرها، اندیشه ها، خواطر بر توی خدا احاطه پیدا نمی کند. چرا که اگر فکر بر تو احاطه پیدا کند یعنی تو محدودی. اگر یه شیئی باشه که ما بتونیم داخل دستمون بگیریمش، خب معلومه این محدوده دیگه. اگر از دست ما بزرگتر بود که نمیشد داخل دست بگیریش. ما میدانیم فکرمون محدوده. حالا اگر فکر ما خدا را در بر گرفت، خب خدا محدودتر از ماست. این خدا که خدا نیست. پس انسان هرچه هم پیش بره، هرچه هم فکر کنه، باز به کنه ذات الهی نمیرسد. این جملات یه مقداری سنگین است. ما هم داریم خیلی گذرا میخونیم و رد میشیم. عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن توجه داشته باشن، خطبه 91 از خطبه های سنگین است، ولی بقیه نهج البلاغه مطالب شیرینتر، دلچسبتر، کاربردیتر، با طبع ما سازگارتر. انشالله حضور داشته باشید. مطالب حکمت ها و خطبه های بعدی متفاوت است. امیرالمؤمنین از اینجا کیفیت خلق اشیاء را بیان میکنه. قبلا هم عرض کردیم خطبه 91 از بخش های مختلفی تشکیل شده. اینجا حضرت در مورد خلقت صحبت میکند، اصل خلقت. یکم که جلوتر بریم حضرت دست میگذارد روی خلقت آسمان، یکم که جلوتر بریم حضرت دست میگذارد روی خلقت ملائکه، کارکرد ملائکه. یکم جلوتر حضرت از زمین صحبت می کند، زمین چگونه به وجود آمد. در واقع این چند موردی را که حضرت می خواد بیان کنه نمونه های بارزی از ظهور و بروز خدا هستند. خدا را که ما نمیبینیم ولی مخلوقاتش رو که میبینیم. خب این مخلوقات کدامند؟ همین آسمان، همین زمین، همین ملائکه، اینها مخلوقات خدا هستند. اگر اینها را بشناسید خداشناسیتون قوی میشه. و منها بخشی از این خطبه، قدر ما خلق، خدای متعال تقدیر کرد آنچه را که خلق کرد. ما یه قضا داریم، یه قدر داریم. قضا به معنای اون چیزی است که خدا اراده می کند. خدا می خواهد انسانی را خلق کند. این خواستن رو بهش میگن قضا. یعنی خدا مسجل شد، حتمی شد برای خلق یک مخلوق. قدر یعنی اون اندازه ها. خب این مخلوق که میخواد به دنیا بیاد، متولد بشه و خدا اراده کرد در چه سالی به دنیا بیاد، چند سال عمر کنه، از چه پدر و مادری باشه، کجا زندگی کنه، کی بمیره، چطور بمیره، اینها رو بهش میگن قدر. اون اندازگیری هایی که خدای متعال برای اون خلق اولیش قرار میده. قدر ما خلق، هر کسی به دنیا آمد خدا تقدیراتش را، اندازگیری هاشو باش خلق کرد. فاحکم تقدیره، چقدر این تقدیر الهی محکم است، مولای درزش نمیره. و دبره فالتف تدبیره، پس از این که خداوند تقدیر کرد تدبیر میکند. و چقدر تدبیر الهی پسندیده است. تدبیر یعنی مرحله بعد از تقدیر. حالا این که چگونه این تقدیر را به راه بیاندازد بهش میگن تدبیر. خدا میخواهد خلق کند، بهمون میگه خب این باید در فلان خانواده به دنیا بیاد. بعد از این که این خانواده این رو فرمود، حالا اون پدر و مادر با هم ازدواج کنند. تدبیر میکند به هم رسیدن یک خانواده را، یه زوجی تشکیل بشن که این بچه از اون زوج به دنیا بیاد. این میشه تدبیر. و وجهه لوجهته فلم یتعد حدود منزلته، خدای متعال وجهه، این وجهه به معنای سمت و سو، خدای متعال او را حرکت داد به همون سمت و سویی که خودش اراده کرده بود. این باید برود و برسد. هیچ ممکن نیست موجودی در عالم بگه خدا برای من یک تقدیری گفته بود، فلان روز فلان جا میمیری، ولی این نمیشود، این ممکن نیست. خدا هم قضا دارد، قدر دارد، تقدیر دارد، تدبیر دارد، و بعد از تدبیر تو باید به اونجا برسی. راجع به جبری که پرسیدید عرض میکنم، یه مقداری تحمل بفرمایید. فلم یتعد حدود منزلته، هیچ کسی نمیتواند از اون منزلت و جایگاهی که خدا براش قرار داده تجاوز کند. ولم یقصر دون الانتهاء الى غایته، و هیچ کسی هم نمیتواند کوتاهی کند. لذا اون چه که الان ایشون به عنوان جبر فرمودن در مورد قوانین است. هیچ کسی نمیتواند از قوانین عالم سرپیچی کند، ولی آن چه که مربوط به عمل انسان است جبر درش نیست. در شریعت چیزی به نام جبر نداریم، ولی در تکوین سراسر جبر است. مگه ما با اختیار خودمون به دنیا اومدیم؟ انسان میگه من نمیخوام بمیرم. همه دعوای انسان اینه، همه مشکل عمده انسان اینه. چرا ریاست طلبی؟ چرا پول؟ چرا میره اینقدر خرج میکنه، بهترین دوا، بهترین دکتر؟ چرا؟ چون میخواد زنده بمونه، چون نمیخواد بمیره، چون حب بقا دارد. خب حالا خدا مگر کسی رو میگذاره؟ به جبر تو رو میبره، با دست خودت پیشنری حلت میده، پای چوبه دار میبره تو رو. مگر اینجا جبر نیست؟ بله جبر هست. جبر در اصل خلقت است، ولی در کیفیت هیچ جبری نیست. ما تو را خلق کردیم، از فلان خانواده هم تو باید به دنیا می آمدی که آمدی، هیچ برو برگرد هم نداره. برای تو هم مقدر کردیم فلان مقدار عمر کنی، ولی فاصله ما بین حیات تا ممات دست خودته. شریعت را اختیار داری، خواستی گناه کن، خواستی ثواب کن، خواستی اینجا برو، خواستی اینجا، مشکلی نیست. ولی من تو را به اون هدفی که دارم که مرگس می رسانم، سر موعد مقرر باید همون جایی باشی که من گفتم، چون اونجا باید جانت گرفته بشه، جانت رو می گیریم اونجا. ولی ما بین حیات و ممات دیگه جبر نیست، اختیار مطلق است. ولم یستصعب اذا امر بالمضی علی ارادته، سخت و دشوار نشد، یعنی هیچ کسی نمیتواند سرپیچی کند اذا امر، وقتی خدای امری کرد، کن فیکون، بالمضی علی ارادته، حرکت کند بر اون مسیری که مخلوقات رو قرار داده. اگر خدا اراده کرد مخلوقات را در مسیری ببرد، هیچ کسی نمیتواند جلوی اراده او رو بگیرد. اصل خلقت صحبت از جبر است، ولی کیفیت زندگی ما اراده خودمونه. و کیفه و انما صدرت الامور ان مشیته، حضرت میفرماید چگونه ممکن است کسی از خدا سرپیچی کند، چگونه میتواند کسی مقابل خدا بایستد، در حالی که همه امور به مشیت اوست، همه امور به اراده اوست. یه جمله دیگه هم باز در باب همین جبر و اختیار محضر شما عرض میکنید. ببینید مشیت خدای متعال به قوانین کلی است، قوانینی که در جهان صادر میشود. خدا میگوید ماه باید در مدار خاص خودش، خورشید در مدار خاص خودش، صبح اینطوری، شب اینطوری، آب دریا باید در مواجهه با جزرومت این طور باشه. همه این قوانین طبیعی را خداوند خلق کرده، ما چیزی به نام طبیعت نداریم، طبیعت مخلوق خداست. خدا گفته وقتی جز شد اینطوری، وقتی مد شد اینطوری، زمستان شد درخت به خواب بره، بهار شد دوباره زنده بشه، اینها رو خدا گفته. طبیعت به معنای کسی که خودش برای خودش تصمیم بگیرد نداریم، طبیعت خودش مخلوق خداست. خب خدای متعال مشیتش به قوانینی است که در عالم وضع می‌کند. حالا یکی از همین قوانین خدا این است که انسان باید اراده داشته باشد، انسان باید اختیار داشته باشد. قانون خدا اینه که تو باید مختار باشی. لذا هیچ انسانی نمیتواند بگوید خدایا من نمیخوام اختیار داشته باشم، من میخوام مجبور باشم. خدا میگه دست تو نیست، تو مگر میتوانی مجبور باشی؟ من میخواهم تو مختار باشی و تو مختاری، و چون تو مختاری هر عملی انجام بدی باید حساب و کتابش رو پس بدی. دیگه جبر نیست. خدا اراده کرده است به جبر که ما اختیار داشته باشیم. یعنی اختیار ما، اصل اختیار ما جبر است، ولی حالا این که ما چطور رفتار کنیم این دیگه با خودمونه. و ما هر عملی انجام دادیم، ان لیس للانسان الا ما سعى، هر عملی کردی بد و خوبش به حسابت نوشته میشه و باید در مقابل او پاسخگو باشی. و کیفه و انما صدرت الامور ان مشیته، المنشأ اصناف الاشیاء بلا رویت فکر آل الیها. خدا را برای شما معرفی کنم، خدا بگم چه خدایی است، تا در دام تشبیه نیفتید، تا در دام مجسمه نیفتید، خدا را تجسیم نکنید، جسم برش قائل نشید. خدا همون کسی است که المنشأ و انشاء کرد، ایجاد کرد اصناف الاشیاء را. خدا اشیاء را صنف صنف، گروه گروه، جمادات جدا، نباتات جدا، درخت جدا، شجر جدا، حجر، هر کدام از اینها رو هم که میبینی دوباره اصنافی هستن. وقتی که گفتی درخت، حالا تازه میگه کدوم درخت؟ درخت های گرم سیری، سرد سیری، بلوط باشه، گردو باشه، انجیر باشه، هر کدام از اینها هم انواعی. اون بنده خدا گفته بود من همه عمرم رو، زیست شناس بود ظاهرن، گفته بود همه عمرم را صرف شناخت گیاه شبو کردم، 60 سال 50 سال تحقیق کردم. ایشون ادعاش این بود من 4000 نوع درخت شبو پیدا کردم. اینها یه صنفه، ما بهش میگیم درخت، بعد میگیم درخت شبو، ولی وقتی وارد بس میشه خود 4000 مدله. مثل مار هزاران مدل داره، نوع داره. خدای متعال ان منشأ اصناف الاشیاء، همه این صنف ها و گروه های اشیاء مختلف را خلق کرد، البته بلا رویت فکره، رویه یعنی تأمل، بدون اینکه فکر کند و تأمل کند. آل الیها، آل به معنای رجع، آل الیها یعنی فکری که هی مدام بهش برگرده. در منطق تفکر رو میگن حرکت بین معلوم و مجهول. شما وقتی یه سوال پیش میاد برات، از دانسته هات کمک میگیری تا نادانسته را حل کنی، جواب بدی. هی حرکت میکنی بین نادانسته و دانسته تا به نتیجه برسی. خدا این متعال عالم را خلق کرد، ولی نه با فکر، با تأمل بشینه تحقیق کنه، بررسی کنه ما آدم رو چجور خلق کنیم، کلیش کجا باشه، کارکردش چی باشه، چشم کجا باشه. نه، اینا اراده اند. علم مطلق است، ذاتش علم، ذاتش حکمته. اراده که کند علم میجوشد، اراده که کند 100% حکیمانه و عالمانه میشود. مثل انسان نیست. حضرت میخواد بگه آیا آدم ها، خدا مثل شما نیست، خدا را مثل خودتون نگیرید. ها شما با فکر، تازه فکرم که کردید آخرش اشتباه از آب در میاد، تأمل هم که کردید، مهندسی هم که کردید، این همه سرمایه هم گذاشتید، موشک رو بفرستید فضا، همونجا منفجر شد، از کار افتاد، یک متر هم بالا نرفت، دوباره باید بشینید فکر کنید. خدای متعال اینگونه نیست، شباهت بین شما و خدا هیچ، یعنی رابطه ای نداره، او علم محض است، شما جهل محضید. پس یک، خدا فکر نمی کند. دو، ولا قریحت غریزت ازمر علیها، خدای متعال عالم را خلق کرد ولی نه با غریزه ای که در درونش پنهان باشد. غریزه معنای لطیفی داره. غریزه چیست؟ غریزه به اون قدرت همگانی میگویند که برای حفظ بقا است. توجه کنید، برای بقا. مثلا همه کبوترها برای اینکه از سرما و گرما در امان باشند، به طور ناخواسته، به طور ناخودآگاه خانه سازی میکنند، جفتگیری میکنند. انسان اگر یه شیئی به سمت چشمش حرکت کنه، بدون اراده چشمش رو میبنده، چون حفظ جانش وابسته به این است. شما وقتی میترسید، به طور ناخواسته بدن و جسم شما متمرکز میشود روی پاهای شما. یه صحنه‌ای به وجود اومده، میخواید فرار کنید، ذهن و مغز دستور میدهد به تمام اعضا و جوار، هر کاری دارید تعطیل، همه انرژی باید در پا جمع بشه تا فرار کنید. به قلب میگوید تندتر خون پمپاش کن، به ریه میگوید تون تون نفس بکش که این بدن نیازمند است. شما این کار رو میکنید؟ این ناخودآگاهه. چرا؟ چون حفظ جان شما وابسته به این. حالا حضرت میفرماید ولا قریحت غریزت از مر علیها، خدا غریزه ای نداشت که برای حفظ بقاء خودش عالم رو خلق کند. بعضی ها اینطوری خیال میکنند، اگر ما نبودیم خدا میخواست چیکار کنه؟ خدا بیکار بود، حوصله‌اش سر میرفت. این خدا را مثل ما تصور کرده که ما اگر این نیم ساعت بیکار باشیم، گوشی دستمون نباشه، خسته میشیم، حوصله‌مون سر میره. خدا که اینطوری نیست. خدا که مثل ما نیست که حوصله‌اش سر بره، یا به خاطر ترس ما را خلق کرده باشد. ترس این که ما زود یه عده‌ای رو خلق کنیم تا خودمون حفظ بشیم، بقا ما به نه، ما نباشیم خدا هست. کما این که نبودیم و خدا بود، کما این که میمیریم و خدا هست. وجود خدا وابسته به ما نیست. یک، خدا برای خلق فکر و اندیشه ندارد. دو، خدا برای خلق غریزه ندارد. اون حب بقا نیست که چون من میخواهم زنده بمانم پس اینها رو خلق کنم. سه، ولا تجربتن افادها من حوادث الدهور، خلق عالم از روی تجربه نبود. انسانها وقتی که کاری میخوان انجام بدن، شکست میخورن، بلند میشن، زمین میخورن، بلند میشن، بالاخره به یه نتیجه میرسن که اون نتیجه هم دوباره، اگرچه امروز خوب است، ولی 4 روز که گذشت میبینیم نقصهایی داره. تجربه جدید رشد امکانات دنیاست. خدای متعال که با تجربه عالم رو خلق نکرد. تجربه میدونید معناش چیه؟ تجربه یعنی این که من نمیدانستم، گذر زمان به من خیلی چیزها رو فهموند. خدا براش نمیدانستم معنا نداره، او علم محض است. میلیاردها سال پیش، بیش از میلیاردها سال پیش، ازل و ابد خدا هیچ فرقی نداره، علمش همونه. علم خدا که با تجربه به دست نمیاد. پس سومین رابطه ای هم که ادعی بخوام برقرار کنم، خدا مثل ما اهل تجربه است، عالم رو با تجربه. خیر، اینگونه نیست. و چهار، ولا شریکن اعانه الابتداءن الابتداء عجائب الامور، خدای متعال شریکی هم نداشت که این شریک کمک کند به خدا یاری دهد خدا را برای خلق این عالم عجیب و غریب، برای خلق این عالمی که همش اعجاب است. شریک هم نداره، ما یا شریک داریم یا تجربه داریم یا غریزتن کاری رو انجام میدیم یا با فکر و تأمل. خدا نه فکر دارد، چون خودش خالق فکره، عقل محض است، علم محض است، نه غریزه ای دارد که بخواهد برای بقاء خودش، نه تجربه میخواهد، نه یار و کمککار و وزیر و وکیل میخواهد، نه. خدا مثل ما نیست. فرمود فتم خلقه و اذعن لطاعته و اجاب الی دعوته. فتم خلقه، خدای متعال کامل شد مخلوقات الهی به فرمان او. فتم خلقه به امره بوده، در واقع همین که خداوند امر کرد، اراده کرد، همه عالم خلق شد. فکر کرد؟ نه. تجربه کسب کرد؟ نه. کمک کرد؟ نه. همین که امر کرد و اراده کرد تمام شد. و از ان لطاعته، این اون جمله است که نیاز به توضیح داره. همه عالم جردن نهادند و اقرار کردند به اطاعت از او و اجاب الی دعوته، دعوت خدا را اجابت کردند. لم یعترض دونه ریس المبتع، ریس به معنای اهمال کاری، مبتع بطیع یعنی کند. لم یعترض دونه، هیچ مخلوقی در مقابل خدا عرض اهمال کاری و کندی نکرد. خدایا ما خسته ایم، یکم بهمون فرصت بده، امروز حال ندارم. خورشید بگه امروز من خستم، میلیاردها سال دارم میرم و میام، امروز دیگه خسته شدیم، امروز با مردم دنیا لج افتادیم، نمیخوام بیام بال. خبرها نیست، همه باید اطاعتون. ولا انات المتلکی، خدای متعال آرام رو جوری خرد که لا انات، درنگ و تأملی نیست، تأخیری نیست. خلق کرد با یک امر و همه باید از او اطاعت کنند بدون کمی و کاستی، بدون درنگ، بدون تأخیر. این عالمی است که خدا خلق کرده است. البته این نظام، نظام تکوین است نه نظام تشریع. در نظام تشریع یه انسان 60 کیلویی در مقابل خدا میسته میگه من نماز نمیخونم، فرمانت رو انجام نمیدم، حجاب رو رعایت نمیکنم. این نظام، نظام تشریع است، نظام اختیار است. خدا میگه طوری نیست. در نظام تشریع ما اجبار نداریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا، راه رو نشون دادیم، تشریع کردیم، بهت گفتیم صلاحت چیه، فلاحت چیه، جهنم کدام است، میخوای بیا میخوای نیا، تو آخرت کارت به ما میفته، گذر پوست به دباخانه میفته، تو آخرش باید اینجا حساب کتاب، بعد من میبرم به جهنم. این نظام تشریع است. ولی در نظام تکوین چه کسی میتواند جلوی خدا بایستد؟ در نظام تکوین چه کسی میتونه بگه نه؟ اینا همه حرف خدا را، این آیه عجیب آیه است. ثم استوى الی السماء، خدای متعال وقتی مشغول به آفرینش آسمان ها شد، و هی دخان، خبری نبود، یه دخانی بود، یه دودی بود. خطبه یک مفصل خوندیم، باز در همین بخش ان شاء الله فردا میخونیم آسمان ها چطور خلق شدن. و هی دخان فقال لها وللارض تیا طائعا و کرها، آی آسمان، آی زمین، یالا اون چرا گفتم انجام بدید. اعتیات او ان او کرها، شما دوتا آسمان و زمین توان یا کرهن باید انجام وظیفه کنید. فقالتا اتینا تائین، نه تائین، ما به آسمان و زمین گفتیم هر چه گفتیم رو انجام بدید. آسمان و زمین گفتن ما دوتا که هیچی، تمام مخلوقات عالم گوش به فرمان تو هستند، یکیش مسناس، یکیش جمعه. اتینا این مسناس، ما دوتا آسمان و زمین، ولی تائین همه ما، جمع دیگه، ما به آسمان و زمین خطاب کردیم، آسمان و زمین گفتن ما که گوش به فرمانیم، هیچ نظام سپهری در اختیار فرمان توست، چون اون نظام، نظام تکوین است. ولی اون چه که ما سرپیچی میکنیم و گناه میکنیم و عصیان میکنیم، این نظام، نظام تشریع است، اینجا مختاریم. ولی در مقابل اختیار پاسخگو هم باید باشیم. حضرت فرمود فاقام من الاشیاء عبدها، عبد یعنی کجی، انحراف. به من اجازه بدید این دو خط رو هم بخونم، انشاءالله خیلی وقت نگذره. خدای متعال عالم را خلق کرد در حالی که هیچ کژی و انحراف و نقصی نداشت و نهج حدودها، حد و مرز هر شیء را مشخص کرد و لا اما به قدرته بین متضادها. خدای متعال لا اما یعنی جمع کرد، پیوند داد با قدرت خودش بین متضادها را. آب و آتش ضد همند، خدای متعال در این عالمی که خلق کرد آب را با آتش سر یک سفره نشاند، باد و خاک را سر یک سفره نشاند. هر چی که ضد هم باشه در این دنیا کنار هم دارن زندگی میکنن. اصلا بقا این نظام به همینه، بقا دنیا به همینه. آتشی باشد آهنی را ذوب کند، آهنی بره در کوره و در قالب شکل جدیدی بگیره، اینها ضد همند، ولی خدا میگه شما باید با هم بیاید کار کنید تا مردم، تا مخلوقات زندگیشون بگذره. لا اما به قدرته بین متضادها، بین سرما و گرما جمع کرد و وصل اسباب قرائنها، وصل کرد به هم اجزاء قرین و همگون را، اون چیزهایی که شبیه به هم بودند و به هم چسبوند. و فرقها اجناسها، اون چیزهایی که جنس بودند یعنی یه پله بالاتر بودند، اینها را از هم جدا کرد. انسان متفاوت کرد اشیاء را در این حالی که اتصال داشتند. مثلا در علوم منطقی میگن انسان حیوان ناطق است. انسان حیوان، جنس ما حیوانیت ماست، فصل غریب ما ناطق بوده. رضا خدا هم بین ما و حیوانات از جهتی جمع کرد، چون ما مثل اونهاییم، جسممون مثل اونهاست. این شبهه معروفی که داروین و امثال اون مطرح میکنن، انسان رشد کرده و پیشرفته حیوان است، اینها اگر در باب جسم میگن خب ما مشکلی نداریم. چرا شما میگید انسان 80% مثل حیوانه؟ بگو 100%. چه ایرادی داره؟ جسم ما و جسم اون مثل همه. خب باشه. مهم فرق ما و اوست که ما روح داریم، او روح ندارد. تفاوت انسان و حیوان چقدر است؟ بی نهایت. چرا؟ جسم ما که مهم نیست. انسان از همین تشکیلاتی که شما در عالم میبینید به وجود اومده. خب او هم به وجود اومده. ولی تفاوت اساسی اون چی که جنس ماست، اون چی که در بالا به هم اتصال دارد حیوانیت است، اون چی که ما رو از هم جدا می کند، فرق می گذارد ناطق بودن ماست، قوه عاقله ماست. خدای متعال بین عالم همه این اجناس را، همه این اسباب را به هم متصل کرد یا از هم جدا کرد. مختلفات فی الحدود و الاقدار، اشیاء عالم را از هم جدا کرد در اندازه های مختلف. کوه هیمالیا کجا؟ مورچه کجا؟ و اقدار، وزنهای مختلف، والغرائز، طبعهای مختلف، والهیئات، اشکال مختلف. خدا اینها را خلق کرد. هر کدام از اینها علتی داره خلقتشون. اون ماهی چون میخواهد در آب زندگی کند، دستگاه بدنش طوره. اون عقاب میخواهد قله کوه باشد، ابزاری نیاز دارد. انسان میخواد روی زمین راه بره، ابزاری، و هر کدام ابزار و هیئت و طبع خاص به خودش رو داد. بدا یا خلائق احکم صنعها، خدای متعال خلق کرد موجودات را بدون نمونه سابق، بدون اینکه کپی برداری کنه. ولی احکم صنعها اینطور نیست، چون خدا نمونه برداری نکرد، تجربه نکرد، فکر نکرد، این مخلوقات ضعف و نقصی داشته باشند. اینها احکم صنعها، بهترین و محکمترین ساخته شده همین مخلوقات خدا هستند. کدام مهندسی میتواند مثل خدا بسازد؟ ما هر چه نگاه میکنیم اینا کپی برداری میکنند از مخلوقات، خودشون نمیتونن ابتداعا خلق کنن. خدا ابتداعا خلق کرد، محکم خلق کرد. و فترها علی ما اراده و ابتدا، فترها یعنی دوباره خلق کرد موجودات را بنابر اون چه که اراده کرده بود، آنچه را میخواست خلق کرد. و خلق خدا ابداع و اختراع بود. اینها عرض کردم صرفا متنخوانی بود. حقایق این کلمات را اگر در گوشی موبایلتون سرچ کنید، ذیل همین خطبه 91 تعداد فراوانی مقاله و کتاب نوشته شده. پژوهش‌های عمیقی انجام شده. هر کدام از این کلمات حضرت به یک بخشی از توحید و خداشناسی و الهیات مربوطه. برای اینکه از حوصله جمع خارج نشه صرفاً روحانی کردیم. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و معید باشید. الطاف خاص حضرت بر شما و عزیزانتون بیش از پیش نازل بشه. غفر الله لی و لکم. الحمد لله رب